بسم الله الرحمن الرحيم.
امی بی سواد مولاش اهل کتاب معنیش چیه؟ چون مثلا ما امروز به آدم متفکر میگیم مثلا خیلی عاقله، یا مثلا به سواد اگه خوندن نوشتن بلد باشه اینا بهشون سواد داره، یا مثلا رشد رو تو همین رشدهای معمولی میگیم که حالا یا رشدهای بدنی و این هاست یا رشدهای فکری عقلانیه این هاست. قرآن واژگان خودشو داره این زمینه. اگر سفاحت رو نقل کنه در مقابل رشد منظورش چیز دیگه است، اگر عقل در مقابل جهل معنی کنه منظورش چیز دیگه، بی سواد و با سواد در مقابل چیز دیگه است، قریه و مدینه در مقابل چیز دیگه است. مثلا ما ده به کجا میگیم؟ ده مثلا یه تعریف کشوری داره، اگه مثلا زیر این مقدار خانوار باشه مثلا تعریف ده بهش صدق میکنم، میگم مثلا این شده دهات مثلا، یا روستاست مثلا. خب شهر چقدر مثلا از اون به بالاش مثلا میشه شهر، ولی قرآن همه اینا رو با واژگان خودش معنا میکنه. مثلا اگر یه جایی پیام وحی بهش نرسیده باشه میگه ده، میگه اینجا قریه است، پیام وحی هنوز بهش نرسید، هنوز مدنیت پیدا نکرده، تمدن پیدا نکرده، بهش تمدن نرسید. اگر اهل وحی باشه و فهم وحی باشه بهش میگه باسواد، میشه اهل کتاب. اگر نباشه بهش میگه بی سواد. بذار اینا ترکیبای خودش. اگر دست از انبیا ورداره بهش میگه سفیه، میگه کودن. اگر با انبیا باشه میشه رشید، میشه رشاد. تعابیر مختلفی که از این صنف تو قرآن میکنه، میگه سبیل و رشاد، از اون بر راشدون، رشد یافتگان، که من با این آیات به پایان رسوندم. با این آیه سوره مبارکه حجرات آیه 7 صفحه 111. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بسم الله بگیم. وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، که این آیه مهم نبأ رو خوندیم و مصادیقش رو در این چند روز یه کرور کرور دیدیم که چقدر مهم این آیه نبأ، از اون آیات سه ستاره قرآن. آیه شیشش: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق به شما خبر آورد شما اینو تبین کنید. یعنی چیه؟ یعنی قبول نکنید. اگر فاسقی خبر داد شما قبول نکنید. بالاخره اگر این شبکه های ماهواره بی بی سی و سی ان ان و نمیدونم این و من و تو و فلان اینا، اینا تو خبر فاسق نیستن، پس کی فاسقه مثلا دیگه اینا؟ خب اینا رو اگه خبر دادن اینا رو قبول نکنید. ان تصیب و قوم به جهالت، چون که اینا کلا مشغول جنگ روانی هن. میدونی حالا من یه نکته امروز راجع به جنگ روانی در قرآن به شما میگم که یه فضای جدی دشمنان دین همیشه دارن روی جنگ روانی، که هر کاری شما انجام بدید به بدترین شکل ضایع کنه اون کار. و خلاصه رسانه هایی که ما هم داریم و اینا، یعنی ما هم چیزی به نام جنگ روانی داریم، اساسا چیزهای شبیه رجزخونی و فلان اینا یه جورایی جنگ روانی با طرف مقابله.
وقتی یه طرف میاد تو میدون یه انتون کرونی فعن ابن الحسن، اگه نمیدونی این کیم من اینم، که طرف خوشو مثلا خراب میکرد مثلا وقتی یه همچین عبارت های رجز خونی این مدلی، یا مثلا دشمن رو خار کردن، این ها که در جریان حضرت زینب سلام الله علیها غیر این که بعد معرفتی داره برای خودش که ایشون گفتن خب دیدید چجوری خار شدی، غیر این که اون جواب بعد معرفتی داره، غیر اون یه بعد رسانه‌ای داره که اون جلوی همه نه اصلا اونجوری نیست، ما رأیت الا جمیلا، ما هر چیز دیدیم خوب دیدیم، ما اصلا بدی ندیدیم. این یا اصلا خود منطق اهد الحسنه، یا این قرآن نگاه بکنید خودش این که طرف از اون اول باور میکنه که آقا ما هرچی بشه دو طرف خوبه داستان، کشته بشیم بکشیم پیروز بشیم شکست بخوریم هر دو طرفش خوبه برامون، هیچ موقع احساس نمیکنه که شکست خورده توی داستانی. ولی خب جنگ روانی کردن برای دشمن یه قاعده است، اینو حالا تو چند تا آیه به شما نشون میدم. نمونه هایی که شما دارید میبینید در خود تاریخ اسلام اینا شما میبینید دیگه، که یک جنگ صفین برده رو بعد از 4 ماه خورده جنگیدن، جنگ برده رو تا دم خیمه معاویه وقتی رفته میبینید که یه جنگ روانی جنگو برعکس میکنه، یعنی یه قرآنی و یه سر نیزه میاد و همه رو گیج میکنه و تو این گیج تو شرط گیج باید امیرالمومنین به مالک بیسیم بزنه که مالک برگرد دیگه، اگه علی رو زنده میخوای برگرد، یا آقا من همین بغلم الان یه ندی برگرد دیگه، یعنی با جنگا رو به جنگ روانی باختن. اینا یه بحث بسیار مهمیه. حالا تو این آیه 6 و 7 یا ای الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تا پشیمون نشید الکی با یه قومی درگیر نشید، فاسق خبر آورد قبول نکنید ازش. وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خب در میان شما رسول الله در میان شما، خب شما یه در حقیقت جایی دارید که تو محور اون جمع شید، چرا تو محور یه در حقیقت قوم فاسق میخوای جمع شید، اینجا جمع شید، اینجا ببینید پیام چیه، حرف چیه، کجا باید بریم، چی کار باید بکنیم، نه اینکه دوره در فاسق جمع شیم و دور خبر فاسق جمع شیم و گیج بخوریم و همه پراکنده بشیم. خب بابا وعلم ان فیکم رسول الله، شما یه هم چیزی گذاشتیم حول این جمع شید، اساسا اتحاد و وحدت و فلان اینها در قرآن من یه موقع بحثش کرده بودم، یه موقع حالا به این مناسبتی و گیر بیاریم بحثش میکنیم، وقتی بعضی هی میگن وحدت وحدت، وحدت معیار میخواد، وحدت چی میخواد، شاخص میخواد، یعنی دور چی جمع شیم، نمیشه که بگیم که خواهم شی وحدت همدلی، وحدت همدلی، وحدت معیار وحدت شما لازم دارید برای اینکه دورش متحد شیم. و اینه مثلا الان ما دور فسق با همدیگه متحد شیم، مثلا این جایست وحدت، مثلا با هم دیگه متحد شیم که مثلا پدر اسلامو دراریم، که معنی وحدت این نیست که، وحدت همیشه یک معیار میخواد، یک ستون خیمه میخواد که بریم دور اون جمع شیم. قرآن میگه که اینها دو تاستیه، دو تا چیزه که میرن دورش جمع میشن که اون میشه معیار وحدت، که اولی از دومی مهمتره، و اونی است که ولیست که قانون اسلامی دستشه، بحثش خیلی مفصله، باید هی آیه بیارم که من، ولی این دوتاست. ولیی که قانون اسلامی و قرآنی این دستشه، این در حقیقت معیار وحدت. وگرنه حتی اولیش که یا مهمتر شما بذارید کنار، یعنی اون ولیه رو بذارید کنار، قرآنه به تنهایی نه، قرآن صد جور براتون آدم ها میشینن، چون حمال ذو وجوهه میشینن. قرآن به تعبیر امیرالمومنین حمال ذو وجوهه، مثل این که بگیم دور صحیفه امام جمع شیم. خب دور صحیفه امام الان ببین چقدر آدم ها جمع شدن، همه به یه مناسبتی جمع شدن. دور صحیفه امام یعنی چی؟ دور امام، امامی که داره حرف میزنه و صحیفه امام رو داره ابراز میکنه. اینا همینجا نگه دارید، چون که بحث پیش اومد و خیلی. این آیه رو من بارها خدمتتون خوندم، آیه 61 نساء بعد از اون آیات معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، صفحه 59 اشتباه نکنم 58، بعد از آیات معروف که حالا نمیخونم و بعدش آیه 60 که علم تر الذین یزعمون، کسایی که گمانشون اینه که ایمان آوردن به در حقیقت خدا، به ایمان آوردن به قرآن، به کتبشه، فکر میکنن ایمان آوردن، در صورتی که اینا متاسفانه محوری که دورش جمع شدن چیه؟ خود اون طاغوت هست، فکر میکنه ایمان آورده به قرآن، ایمان آورده به صوف، ایمان آورده به معارف، و حالا که دور کی جمع شده؟ دور طاغوت. یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. حدودن آقا شما کفران میکنید به این طاغوت، یعنی طاغوت ها رو بذارید کنار. و یورید الشیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا، خیلی مهمه، شیطان میخواد که اینها رو به یک ضلال بعید بکشونه. ضلال بعید در مقابل ضلال مبینه، ضلال مبین چیز خطای آشکاره، ضلال بعید یعنی که شما واقعا فکر میکنی دستت به قرآن، فکر میکنی معارفت اینه، و حالا که دور چیز دیگه ای جمع شدی، فکر میکنی دور قرآن جمع شدی، حالا که نشدی، گمان میکنی دور قرآن جمع شدی، چون که دور محور اصلی که باید جمع بشی نشدی. باز دوباره همین رو تأکید میکنه، این آیه خیلی آیه مهمیه. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که دعوت میشن که آقا بیایید سراغ قرآن، بیایید سراغ رسول، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین میگوین قرآن آری رسول نه. اینه، قرآن بله رسول نه. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، از تو فاصله میگیره. لذا این وحدت، وحدتی که میگیم وحدت حول قرآن نیست، وحدت حول معارف نیست، وحدت حول فردیست که قرآن میخونه، حول فردیست که داره قرآن ابراز میکنه، حول ولیه. و یعنی قرآن اینها به عنوان یک ماده خام، شما مگه بقیه جا میگن ما میخوایم قرآنی عمل نکنیم؟ مگه همینجوری صحیفه امام مگه این زبان داره؟ اصلش دوری از شخص خود ولیه، اینی که میگه وعلم و ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، شما او رو نکن مطیع خودت. بعد میگه ولکن الله حبب الیکم، هم آیات حجرات و انا ولکن الله حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. رشد تو اینه که طرف ایمان و اینها چه مقدار تو دلش رفته، چه مقداری باور کرده، چقدر خوشش میاد از ایمان، یا نه مثلا به عنوان کراهت در اینی که بالاخره زور دیه اینجوریه، این طرف به این نقطه رسیده باشه، به رشد نرسیده، حتی ایمان رو پذیرفته با کراهت، یه کارهایی داره انجام میده از جنس کارهای ایمانی با کراهت. چون برای همین است که این آیه معروف کسالت و کراهت سوره همین نساء آیه 142 فکر کنم نگاه کنید، میگه که ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. این یکی آیه رو نگاه بکنیم جامعه در آیه 54 توبه میشه صفحه 54. بله صفحه چی؟ آها صفحه 195. من بخشی آیه صفحه 195 صفحه 195 به این منافقین میگوید قل انفقوا طوعا او کرها، آیه 53 انفاق بکنید به طوع و رغبت یا به کره، لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. بعد میگه میدونید چرا انفاقشون قبول نمیشه؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اینا نفقاتشون قبول نمیشه به خاطر چی؟ الا انهم کفروا بالله و برسوله، به خدا و رسول کافرند. کافرند یعنی بی باورند. کافر وقتی در مورد منافق به کار میره این است که نه اون کفرهای مثلا بت پرسته اون اینا منظور نیست، یعنی داره یه چیزی رو میفهمه و سرپوش میذاره، میفهمه یه چیزی رو و سرپوش میذاره. ولا یعتون الصلاة الا و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهون. این به سراغ خدا نمی رود، به سراغ نماز نمی رود، یه در حالت کسالت، انفاق نمی کنه و یه در حالت کراهت. ببینید میخوام این رو عرض میکنم، اگر یه چیزی درونی نشود، چقدر تو این جلسات ما این رو تأکید کردیم، این خلاف اون چیزیست که تو روال در حقیقت شریعت هی به ما میگن. ما اینقدر دین رنگ و بوی شریعت پیدا کرده که فکر میکنیم اگر شریعت رو حفظ بکنیم دین داریم، دین داریم. تازه کدوم شریعت؟ شریعتی که گاهی اوقات خب مثلا فرض کنید در من نمیخوام رساله های عملیه رو تنقیص کنم، ولی خب رساله عملیه فردیه دیگه، موره اجتماعی رو که بحث نکرد، نگفتی که بابا بلنش برو جنگ، نگفتی که خون بده. خیلی وقتا الان تو ذهن ما هست که آقا اگر خواستیم جبهه و جهاد بکنیم، اگه به خودمون لطمه خورد، یه به خانوادمون لطمه خورد، یه چیز شد نمیخواد دیگه، آدم باید حفظ و صحت باید بکنه. و حالا که شما روایت فرار از طاعون رو ببینید که کسی از فرار بکنه از طاعون، دقیقاً این جاش جهنمه. روایتش چی بوده؟ به خاطر تو مرزهای اسلام طاعون اومده بوده، اینا پاسدار مرز بودن، بعد داشتن فرار میکردن. روایتش که فرار از طاعون جاش جهنمه، کسی فرار کنه طاعون. بعضی حالا فکر کردن کلا فرار از طاعونه موضوع. نه، تو که پاسدار مرزی نیست که تو مثلا یا بگی آقا من فرار میکنم از طاعون، که طاعون اومده تو بنده، اومده که اومده، خب میمیری، خب میمیری، میمیری دیگه، درش اینی که میمیری، طاعون میگیری، به مرز طاعون میمیری. این مدل دینداری که تازه رساله ای، این مدلیه که مثلا خیلی شیک و مجلسیه، خیلی شیکیه. اینجوریش هم تازه این مجموعه از شریعت که به نام مثلا به ما مجموعه از شریعت رو گفتن، فکر کنم این دینه. خودم خب نماز خونیم، نماز بخونیم دیگه، انفاق بالاخره حالا انفاق بکنیم دیگه. مثلا فکر نکنیم که بابا اگر نماز کلن رابطه من با خدا کسالت باشه، جز علائم نفاقه. تو داری میگی من اومدم تو دم و دستگاه خدا، پس چرا دوست نداری ارتباط پیدا کنی با خدا؟ این چه تصوریه که تو میگی من اومدم تو دم و دستگاه خدا، من با خدا محورم، با خدا کار دارم، من حرفام از خدا میخوام بگیرم. بعد ولا یعتون از صلاته الا و هم کسالا، سراغ نماز نمیرم اگر حالتی کسالت، انفاق نمی کنم اگر حالتی کراهت. انفاق با کراهت اصلا هیچ آوردهی برای آدم نداره. اینو میدونید که انفاق با کراهت هیچ آوردهی برای آدم، کمان که نماز با کسالت آوردهی نداره. البته باید بخونین، نماز با کسالت هم باید بخونین، دیگه مینیمم خط قرمز شریعته. ولی مفصلا در روایات ما هم ذیل همین آیات اومده که نماز با کسالت خواندن آورده برای آدم نداره اصلا. اون مقداری از نماز آورده داره که طرف با اقبال به قلب نماز میخونه، یعنی بدون به اقبال قلب نماز میخونه فایده نداره برش. اون یه مینیموم یه باید حفظ بکنه البته، که دیگه از اون پایین تر نزنه. اون دیگه لطف شریعته که این فضا رو حفظ کرده که کسی پایین تر از اینا نزنه، بلکه تو همین دایره یه موقعی به خودش بیاد. اینی که میگه و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، این کفر و فسوق و عصیان این مکروه شده باشه برده، این بدش میاد دیگه. این ها اولاکه همون راشدون شد رشد، یعنی طرف وقتی قبل این کودن محسوب میشه، سفیه محسوب میشه، به این برسه میشه آدم راشد، میشه آدم اهل رشد. رشد حضرت ابراهیم، من جلسه قبل گفتم رشدش بر اساس براءته، خیلی مهمه که فضای رشد بر اساس بت شکنی. اگر کسی تونست بت بشکنه اون گواهی رشد، از جنس گواهی رشد، یعنی ایزو ابراهیمی اینجوری، یعنی یه ایزو خاص از مربوط به حضرت ابراهیم. این رشد، رشد حضرت ابراهیم طور اینجوریه که طرف بتونه بت بشکنه، با بت‌ها درگیر شه، با طاغوت درگیر شه. این به یه حدی از رشدی میرسه که تو تبعیت از روش ابراهیمیه، که من آیات سوره انبیا رو خوندم اگر یادتون باشه، ولقد آتینا ابراهیم رشدهم من قبل کنا به عالمین، و ادامش که شروع میکنه به بت شکنی و تعارف هم نداره و خلاصه بت ها رو میشکنه. خدا میگه این سند رشدشه، رشدشه. حالا این که و من یرغب هم ملت ابراهیم الا ان صفح نفسه، که اگر کسی رو برگردونه سفیهه، به یه بعدی باید اشاره بکنیم اینجا. انبیا باید آنچه که وظیفه‌شونه بیارن، بعدن خلاصه دعوتشون میگیره. یکی از امور مهمه تو دعوتشون آوردن بیانه است. بیانه یعنی چی؟ یعنی دلیل آشکار، یعنی دلیل روشن. دلیل روشن باید بیارن. ما به اشتباه فهمیدیم دلیل روشن چیه؟ دلیل روشن فکر کردیم یک مشت استدلال رو میگن دلیل روشن، یعنی برای آدم استدلال بکنن به دینداری و دین باوری و راه انبیا، بعد آدم بشینه این استدلال رو بالا پایین بکنه و ببینه نه خب درسته دیگه. ما از این مدل استدلالات خیلی ضعیفش رو دوران داریم، ولی انبیا با استدلال نمیان، بدونی انبیا با بیانه میان. بیانه یعنی چی؟ بیانه روشنترین حالت یعنی تحقق عینی اون وعده. من میگم که آب بیان بریم با دشمن درگیر شیم، میگم کی که با کی، میگم با آمریکا. بعد میگه که چی میشه اون موقع؟ آقا ما پیروز میشیم. خب یه رو چی داری اینو میگی؟ میگم رو وعده های الهی. بعد میگه خیر نشی آقای زنم چی کاری بکنی. بعد میگم خب درگیر میشیم ببینیم دیگه، درگیر میشه میبینه، میبینه که در حقیقت اون کشورهای تا روسیه و فلان اینا که اینا جرئت نمیکنن پهباد بلند کنن روی ناوای اینا، اروپاییایی که جرئت نمیکنن این کاری که ما میکنیم اینا بگن یه جایی ما میکنیم، بعد به صورت باور نکردنی جواب نمیده. دارم فارغ از جنگ روانیش بذارید کنارم، این میشه اسمش بیانه. که شما یه کاری بکنی که همه تحققش رو کف میدان ببینن، که آقا شما بلند شدی کارهایی که بقیه نمیتونن بگویند که ما انجام میدیم، از کشورهای اروپایی گرفته تا روسیه. اینا هیئت‌های اروپایی وقتی میان ایران، اینا به قول چیز آفریکوردشون پشت صحنه و خلاصه جلوی دوربین نه، اونجا میگن بابا شما دیگه چه جیگری داری؟ یا آمریکا پدر ما رو در آورده، ما اصلا چی فلان اینا، ولی ما نمیتونیم این چیزایی که شما میگید به آمریکا و دارید مقابله میکنید ما این کار رو بکنیم، نمیتونیم بگیم اینا رو. حتی روسیه اینا نمیتونن این چیزایی که ما انجام میدیم اینا بگن، مثلا اگه این کار رو بکنیم ما این کار رو انجام میدیم. این میشه اون تحقق عینی وعده. یعنی شما یه کاری میکنه، شما پایگاهش میزنی، بعد میبینی کاری نمیتونه کنه. این میشه این بیانه. بیانه اینه. بیانه یک خروار دلیل نیست که شما سرهم بکنی بگی که آه من به این دلایل مثلا اینجوری باید این کار رو انجام بدم. اینجوری نیست. انبیا باید بیانه بیارن. ما همیشه انبیا همون بیانه میارن، به خصوص حالت ابراهیمیش بیانه میاره. تو منطقه ابراهیمی میگن تو اتفاقا درگیر شو با اون قطبهای بزرگ، درگیر شو، بعدش میبینی که بردن و سلام آسانه چی ممکنه بندازن تو آتیش، ولی پیغمبر این روش، این دیگه آخرین ورژنیه که من آوردم. من ورژنای حضرت آدم و فلان اینا، اونا ورژناش منسوخ شد، نه اینکه منسوخ شد. یادتون هست که من راجع باروری دین صحبت کردم، دین ای شاخ و برگ پیدا میکنه میاد بالا. ورژن حضرت آدمش موعظه است. حضرت آدم یه منبری بوده. ورژنای بعدیش بیا بعدیش بیا بعدیش، این میشه آخرین ورژن. تو بزن میشه بردن مثلا، میشه آخرین ورژن. شما برای همین است که من این آیات سوره مبارک انفال که این بحث بیانه رو میکنه، صفحه 182 آیه 42 میگه اذ انتم بالعدوة الدنیا، شما دقیقا تو بالا بودید و هم بالعدوة القصوى، اینا منطقه پایین بودن، و رکبو اسفل منکم، این رکب و اون دقیقا شما انتم بالعدوة الدنیا، شما پایین دست بودید، و هم بالعدوة القصوى اونا بالا دست بودن، و رکبو اسفل منکم، این رکب و اون کاروان تجاری هم پایین تر شما بودن. شما جون میداد اون کاروان تجاری رو بزنی؟ اگر میخواستید با هم دیگه قرار بذارید که بریم بجنگیم، که اصلا شما جرأت این کار رو نداشتید. این سیستم اینه که خدا در امور فردی هم اینو داره که وقتی که خدا برای بنده ایش خیر بخواد عقلش رو ازش میگیره، چون بره اون کار رو انجام بده، بلکه اون کار رو انجام داد عقلش میاره سر جاش. خصوصا طرف گفتش که کی ما رو هول داد. این سیستم خداست، سیستمی که کی ما رو هول داد. یهوی بره توی کاری میگه ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه میشستید تواعد میکردید و قرار میذاشتید بررسی میکردید مطلب اینه که دارم چیکاری نمیکردید، اختلاف میکردید توی کار. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواست یه امری بشود، خدا میخواست این اتفاق بیفته. تا چی بشه؟ لِأَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تا اون کسایی که قراره حیات پیدا بکنن بیینه دیده باشن، قرار است هلاکت پیدا بکنن بیینه دیده باشن. تا بیینه نیاد حیات و هلاکت معنی نداره. بیینه چیز، بیینه یه خروار استدلال نیست. بیانه بیاد یه در احیا میکنه یه در اهلاک میکنه. بیانه که بیاد یعنی شما این رو باید بفهمی تو بیانه که آقا الان تطبیقش، ما اون کاری که تو دنیا کسی جرأت به گفتنشو نداره ما انجام دادیم، اونم هیچ غلطی نکرد. تازه از این بالاترش هم آیا میتوانستیم انجام بدیم؟ بله، از این بالاترش هم میتونستیم انجام بدیم، خیلی بارده، بازم هیچ غلطی نمیدونی. حالا سیستم فضاپندی ما باید به هوش میبود که بالاخره اونا برای 3 روز تا 5 روز خودشون برای درگیری آماده کرده بودن. ولی من به چیزا میبودم این عرضه که پرتاب میکردن اونو هیچ اتفاقی نمیبود، هیچ اتفاقی نمیبود. این هیچه خیلی مهمه، شما بدونی که میزنی نمیخوری، مهمی که زدی تو سیلی، زدی تو گوشه کسی، هیچی جرأت نمیکرد تو سیلی بزن. این میشه یه بیانه، از این بالاتر میخواد با این همه تجهیزات نظامی، با این همه تجهیزات نظامی که داره، این میشه هلاک و احیا. حالا این کسایی باز داره باور نکردن، این میشه هلاکت. هی کسایی باور کردن انبیا باید همینو بیارن استدلال بیارن. بله استدلال، مثلا ما یه استدلال های خداشناسی تیپ مؤمن آل فرعون مثلا اینا هست، دیدید سوره غافر این استدلال مؤمن آل فرعون یه استدلال میکنه خیلی نرم، مثلا پس بیارید ساس کردم یادتون نیست. سوره مبارکه غافر بیارید، این سوره مؤمن هم میگن به دلیل همین آیات مؤمن آل فرعون، صفحه 470. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مؤمنی از آل فرعون که ایمانشو کتمان میکرد تو این فرعونیا بود، چون یه مؤمن آل فرعون، این گفتش که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم، شما دارید یه نفری رو میکشید که داره میگه خدا من پروردگار من خداست، داره بیانه هم میاره برای شما، بعد یه استدلال میکنه، یه استدلال معروف به استدلال پاسکاله، ولی استدلال مؤمن آل فرعونه. یا مثلا حسن مثلا چی میشه، مثلا اینی که الان داره میگه من خدام اینجوریه، مثلا چیه اتفاقش چیه، و این یک و کاذبن فعلیه کذبو، یه دروغ میگه گردن خودش، و این یک و صادقن یوسف کن بعد الذی یردکم، یه راستگویه چی؟ اگه راستگویه که پدر همه تون در اومده که میگه آقای خدا یا یه قیامتی هستی چیزی هستی، اگر هم دروغ میگه دروغش گردن خودش، ممکن حالت شما اینجا یه چیز گیر داشته باشید، یکی دروغش گردن خودش که پدر ما در اومده تو دنیا در حقیقت واقعی پدر مؤمن من این در میاد همینجوری بدیم، مثلا حالا مؤمن مثلا چی کار داره بکنه الان که پدرش در میاد، یعنی دروغ میگه دروغش کردن خوش، راست میگه که پدر همون در میاده، این استدلال روی ضرب احتمال در محتمله، به صورت اوغلایی هم بخواد حساب بکنه اینقدر محتمل بالایی داره دین مطرح میکنه، میگه آقا شما میری یه جایی از این بعد قیر و قیف و قوری و قلمان و همه چی هست، بعدش خب دنیاش هم که حساب میکنی دنیاش هم که نسبت دنیا اون یه دنیا چیزی نداره که،
و اینم تو بحث لذاعز دنیا این هست، لذاعز دنیا هرچند مجردتر کسی لذت ببره اون لذت بیشتری میبره خود دنیا، یعنی اگر مثلا غذا میخوره تو سطح مزده نیسته کلن لذت مجرد ببره تا غذا خوردن، من همین عرفا اینا این رو زیاد میگن میخوای لذت ببری مثلا شما هی در سطح مزده غذا نیست، مثلا ببین میتونی یه کاریش بکنی، مثلا بگید این غذا چقدر چسبید چقدر زیبا بود، این لذت های مجرد ببری از لذاز مادی، مثلا دیدید که غذا مثلا آدم پیش دوستان میشینه غذا میچسبه، مزه غذا که تغییر نکرده، این چیه که این لذت جنسش مجرده میمونه که غذا میچسبد، این لذت جنسش لذت مجرده جنسش لذت مادی نیست، که شما همجور غذا میخوای لذت نمیبری، ما قضا میخوای لذت میبری، لذت های مجرد میبری، لذت های مجرد میبری، حتی بعضی ها میگن یه موقع فیض کاشانی با ملا صدر داشته راه میرفته پایین کهک، بعد یه دختر خانم اومده بوده در پنجره داشته قالی میتکونه یه چیز میتکونه، اگه پسرم مثلا اونجا داشته زاغسی این هم داشتی نگاه میکنم اونم طول میدادن. بعد فیض کاشونی میخنده، بعد مولا صدرش میگه که میخندی مثلا چون یا حالا این داره این زاقسی های اینو چوب میزنه اینم داره طول میده. بعد مولا صدر گریهش میگه، میگه خب چرا گریه میکنی؟ استادش بوده یه میگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار این صحنه که صحنه در حقیقت خیلی سطح پایینه، از این صحنه داره لذت مجرد میاره، از دنیا میشه و لذایز مجرد برد. و کسایی که لذت مجرد میبرن از دنیا، تو همین دنیا خیلی حال میکنن. کسایی در سطح اون لذت می ایستند اتفاقا لذت لازم رو نمی برن. ما خوشمزه ترین غذاهایی که من خوردم شایقه به جاودان خوردم. برای این بعضی وقتا ها جامعه که مثلا بیاده کاری داریم اینا یه من غذا میام سر وقت من قراره سر قضا میام یه جوی بندید که بخور به تایم قضا، چون میچسبد لذتش مجرده لذت قضا. خلاصه اگه آقای جاودان دروغ هم میگه دروغش گردن خودش او میچسبه، یعنی زندگی شیرین دنیاییه. اگر هم راست میگه که واقعا خیلی مهمه، از میخوام بگم این بیانه ها رو دید، نه یه چهار تا استدلالی که حالا من الان باید میشنم توضیح بدم اینجوری. بیانه اینی که آقا ما این کاری کرده میشد، این یعنی بیانه، تحقق عینیش میشه بیانه. حالا اینم به مناسبت حالا ایام روز این رو عرض میکنم. ببینید یه موقع از آدم یه چیزی رو بهش عرضه میشه و میگه من قبول ندارم، یه موقع اینه، یه موقع در حد دشمنی جنگ روانی میکنه. شما این آیات سوره مبارکه مدثر رو ببینید، صفحه 576 حالا از 575 ماهی 16 شنها کنید. میاد رسول یا ایال مدثر تا اینجا تا آیه 16 کلا انه او کان لآیاتنا عنیدا، برای آیات ما عنیده و معانده آیات ماست. این یه کار معاندانه میشه. چی حالا سعرهقه سعودا، او رو از گردنه های عذاب میاریمش بلا. انه فکر و قدر، میشینه بررسی میکنه توی مطاق فکرها، انداز سنجی میکنه. فقتله کیف قدر، مری بر او عجب برنامه ریزی میکنه. ثمت قتل کیف قدر، باز مر به عجب برنامه های میریزن اینا. ثمت نظر، بعد برنامه که ریخت یه دور دیگه نگاه میکنه برنامه که داره چی کار میکنه. ثمت عبس و بسر، بعد اینجای بابا یه موقع تو میگی همچنین میگه آب برو با من قبول ندارم، یه موقع نداری جنگ روانی میکنی تو قبول نداشتن. فکر و قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم این ثم نظر، بررسی میکنه چیار میکنه، ثم عبس و بسر، ثم ادبر و استکبر و قال ان هذا الا سحر یؤثر. یعنی برای این که بگه این یه سحره، چیزی هم نبود، ده تا اتاق فکر داره فکر میکنه، برای یه توییت یه عالم اتاق فکر داره فکر میکنه که این بگه پشتم نداریم. جنگ روانیه. برای این که یه دونه سخنرانی بکنه بگه اتفاقا اینجور بود پشتم ندادین، ده تا اتاق فکر داره فکر میکنه سر این بحث، که بگه چیزی هم نمایه همین سهریه که مثلا یه همین شبیه همین کار رو هماهنگ شده. بعد این هماهنگ شده رو ما میریم قبول میکنیم از فاسق، تازه دیگه واقعا هماهنگ نشده. می‌بینی برای اینکه یه جنگ روانی طرف راه بندازه داره یه عالمه برنامه‌ریزی میکنه، فکر کرده و قدر، بعد چیز، بعد نظر، بعد عد بره و استک بر این، تا اینکه بگه فقال انهادار الا سحر رو یوفر، این همه سحره. بعد ما همین رو می‌پذیریم تو جنگ. ماها اینه بدونید تاریخ اسلام سرشار از جنگ های روانی که باختن توش، به جایی که طرف با روحیه منطقش رو کنه اهدل حسنیان، همجوری همه من به جمع طلبه خودم گفتم میاد که تو شرایط هواپیمایی داشتن چی میکردن، من یک چیز جوک میفرستم تو گروه خودمون، گروه با طلبه ها. بعد این بوده بعد این آدم چرا تو این وعده جوک میفرسی؟ بهشون تو صحبت بودم آقا شما یعنی این که رفته قاطی بازی، بازی جنگ روانی، ما عاشورا رو به جنگ روانی باختیم، صفین رو به جنگ روانی باختیم، بعد خدا هم جانب جنگ روانی داره از این ور، اصلا منطق اهدل حسنی زمینی که درسته جنگ روانیه. از اون وقت وقتی که شما چیز داری، شما از این طرف وقتی که برهان میگه اتکان لکم آیتون فی فعتین التقطا فعتون تقاتل و فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، شما دشمن رو دو برابر دیدید در جنگ بعد، میخواد بگه آقا جنگ تصویر هاست، انسان تا تو تصویرهای خودش شکست نخوره شکست نمیخوره. اگر لحاظ تصویرهای خودش شکست خورد در خودش شکست میخوره، اینه اول خودش میبازه شخص. قرآن میگه من یه کاری میکنم که اینا شما قوم مؤمن قوم کافر رو، قوم کافر شما رو دو برابر دیدن تو جنگ بدر، تصویر رو عوض کرده مثلا، چون که جنگ جنگ تصویره، تصویر سازی هاست، این میشه در حقیقت مطلب مهمه در بحث جنگ های روانی. اون موقع این نکته که برای ما هم اتفاق افتاد، حالا حتما از آقا فردا اول قاعده باید در رابطه با این یه مطالبی بفرمان دیگه، یعنی اون فضای کلی و حرکت کلی ما رو باید روشن بکنن، به ما یه خط همون خطه، همون خط رو باید آدم بگیر بره. ولی خب جنگ دیگه، جنگ دیگه. ما با این سردار حاجی‌زاده بعدش صحبت میکردیم، من نگران بودم رویش هم دستان بودشون بودم، نه واقعی لرم آرومیتن تو کدام شما لزوم نداشت این قرم میشتن به پذیری، مثلا مسئولیت کوالا ها رو هم داشت می پذیری بکنید. باید اصلا جنگ دیگه، تهش اینی که خوردیم دیگه، یه سیره اینجوری دادیم که بعد جنگ جهانی دوم کسی نداده نام خوردیم بهش اینه. خیلی ناراحتیم از این اتفاق و جنگ دیگه، حالا نمیدونم توضیحات خود ایشون رو شنیدین توی این چیزا یا نه، چون ما بیانده جزئی تر قضیه پیجو شدیم که چی شد. بس اینه که بالاخره اینا تا 3 روز تا 5 روز آماده بودن کاملا برای اینکه اصلا فکر نمیکنه آمریکا جواب بده با این همه کوریخونی که کرده بود. و بعد از جنگ جهانی دوم هیچ دولتی هیچ مملکتی تیر شلیک نکرده به اینا مسئولیتش هم قبول کنه. خب میگم ما اصلا باورمون نمیشد که کسی جواب بده، این جواب نده که 3 روز تا 5 روز ما گفتیم حداقل ما داریم خواسته بزن بزنه، اون میزنه ما میزنیم، اون میزنه ما میزنیم. حتی من برام واضح بود که بزن بزن نمیشه، بزن بخوره، اون میزنیم اون میخوره. ولی اینا تو این اوج آمادگی بودن، ایشون رو ما همون چهارشنبه فهمیدیم این نکته رو. ولی حق با ما بدید، اگر به کسی اعلام میکردیم این داستان رو بیه بدونی که چند نفرن کلن تو کشور فایر میکنن. خب این دستشون رو کلیده. ما گفتش که اگه خبر میدادیم حتی به هواپیمای کشوری، به هر کی ما خبر میدادیم با توجه به اینی که احتمال جنگ بود با ما، کسی دیگه جرأت میکرد فایر کنه؟ ولی مثلا امنیت ملی نمیشد این مطلب. حالا اینی که تو رادار کروز دیده شده، چی دیده شده، هر چی دیده، این مطالب بعدیه. اینا رو باید حالا برن پیگیری بکنن ببینن که چی بوده. جنگ الکترونیک بوده، اونا این کارو کردن، ما هم این کارو کردن، جنگ دیگه. حالا فردا اونا هم کردن، ما هم با همین جنگال یه کاری کردیم که پهبادشون اصلا از تو این رسد بلند نشد. میدونی که پهبادا اینا بلند نشد بوده منطقه چه قراره. تمام پهباداشون و سیستم پهبادیشون رو با جنگال زمینگیر کردن. و فرض کنم اونم با جنگال مثلا اینا کروز ایشون دارن جنگ دیگه. شما حساب بکن مثلا همون دقایق اول اینا میفهمیدن میگفتن، مگه خبر این میمونه؟ مثلا فرض کنم به هواپیما کشوری بود ما زدیم، مگه خبر میمونه؟ خب خبر پخش میشه، همونجا پخش میشه، کسی چند نفر هم که اندیار میشنسن دستشون رو دوگمه هست که فایر میکنن، خب اینا دیگه کسی جرأت میگه فایر کنه؟ خب نمید فیل بکنه. یعنی اینقدر واقعا روحی از دست دادن که به خاطر جنگ روانیه. اصلا زدیم خوردیم تشینه دیگه، زدیم خوردیم. برای بازماندگان هم طلب مغفرت میکنیم و همه اینها و خیلی در غمشون شریکیم و ناراحتیم و همه زدیم خوردیم. جنگه، ما اگه تو جنگ چه اتفاقی بود؟ ما یه حلوا خیر میکردن. تو عملیات رمضان یه صدها کشته شهید به جا میذاشتن به واسطه اشتباهی که حتی تو تاکتیک کرده بودن، رو لو دادن، رو لفتن عملیات و تو کربلای 4. ما این چه تو جنگ دیگه؟
یعنی عده فکر میکنن مثلا در یک فضای خیلی آرمانیه چی باید هیچ اتفاق مقابلی نیفته. نه، حالا اتفاق مقابلی هم افتاده. بعد جالبه که ما به جای اینکه به خودمون رو باور بکنیم داریم طرف مقابل رو باور میکنم. حالا دلیلشو بپرس برای چی نگفتن، چه دلیل داره نگفتن، دلیلشو پرسیدم، دلیلشو میدونم به حاضر همین نگفتن. اون بگیم که کسی دیگه فایر نمیکنیم. بله اون جایی که ما مردم نداری داریم میکنیم اونجا جای اشتباهیه. گفتم این مسئله تو اینجا اشتباه نیست، تو مسئله بنزین اشتباه است. که تا 2 روز قبلش بگن که خلاصه دیمون اون که مسئله اینجوری نبوده که وزیر نفت بگیم ما تو رادار دیدیم 1000 تومن یا یه جمعه دیدیم 3000 تومنه، که اینجوری نیست که ماهیتن. خب بالاخره شما دروغ گفتید به مردم دروغ گفتید و اینم پذیرفتن ها تا عذرخواهی هم نمی کنن. اون وزیر کشور صحبت میکنم سر این قضیه پذیرفته بودن که افتضاح زدن به این کار. خب شما این کار میکردن، صدها کشته، هزار میلیارد خسارت مالی در پیش، اعتماد عمومی خراب، ما کسی هم عذرخواهی نمیکنه، باز گولی به جمال اونایی که اومدن عذرخواهی کردن. خلاصه مواظب حوادث، خیلی به نظرم داره با سرعت میره جلو، انشالله که با همین سرعت به سمت ظهور حرکت بکنیم و ایمان ها داره هی محک میخوره. حالا سر چی گاهی اوقات شکست ها پشت این چیزا انجام میشه؟ گاهی اوقات ممکنه گردن دارا گردن ها رو ول کردن. بله ممکنه گردن دار ها گردن ها رو ول بکنن، میشه اوهد یه میشه شکست. گاهی اوقات نه، ما مغرور شدیم به تعداد و اندازه، چون اینکه تو هونه این همین اتفاق افتاد. و البته یه نکته من تو شریف گفتم، اینم نکته مهمیه این بحث. ما این کسایی که در حقیقت تو آمریکا از بچه مسئولین دارن درس بخونن، این گوشت لای دندونه، گوشت لای دندونه اوناست. ما 2300 تا فرزند و نوه و خلاصه داماد و عروس و اینا تو آمریکا دارن، یعنی تو ائمه الکفر دارن درس میکنن. معلومه که اینا گاهی اوقات چششون حدقه ممکنه بزنه بیرون وقتی بخواد درگیر شه. امروزه تو آمریکا درس خوندن برای فرزند مسئولین از تو اسرائیل درس خوندن بدتره، چون اون امام کفره. فکر کن دختر پومپئو دانشگاه تهران درس بخون. خب ما تو این حادثه پاره که دودیم پومپئو رو، یعنی ولش نمی‌کنیم. یعنی فکر کن یه همچین اتفاق افتاده بود. خب شما فکر کن شما باید درگیر بشی با یه کسی، یعنی برای همین اینقدر سوره انفال، تقابون، منافقون، هر جا پای جنگ و بحث این چیزا میشه میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا این اموال و اولاد فتنه، اینا مایه آزمایش. خب اینم مزید بر علته که ما عملا برخی از مسئولین ما که از خلاصه بالا بگیر تا پایین، از ارتش و سپاه و مجلس و دولت و فلان، همه اینا دارن پیش ائمه کفر دارن مشغول تحصیل و زندگی و اینا. و این هم اینجوری هم نمیشه، این چه کفره به طاغوته؟ ما یه بار داریم شعار میدیم، نه حالا اروپا و کانادا، رفتن دقیقا تو آمریکا. و دقیقا فرستادیم پیش بوت بزرگ بچه همون تحصیل کنن، بعد میخوایم بزنیم بوت بزرگ بهش کنیم. خواهیم میشه مگه واقعا یه کمپینی را بیفته که یا اینا باید بلنشن بیان یه جای دیگه تحصیل بکنن، یا هرکی نه بچهش دلش میخواد بره اونجا، یا مسئولیت باید انصراف بده، باید انصراف بده از مسئولیتش. برای چی؟ دقیقا هم اونجا. وای میشه ما اینجور درگیر شد؟ اینا هم از اون مطالب مهمه که ما وقتی که مدتها اشتباه کردیم، بعد از تاوان این اشتباهاتمون هم یه موقعی مجبوریم بدیم. بخشید من گفتم ساعت 10 یه جلسه مهمی تو قم دارم باید برسم. از محالهاتون صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهر. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب ناظرین امام زمان از ما رو خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز، همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلاً و کاملاً به واسافیت بپوشون. خدا شر اشرار رو خودشون برگرد، طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما بعد فجابت برسان به نبی و آله الفاتحه و السلامت. تا فاتحه میخونیم من یه نکته هم راجع به سیر بگیم. من خب دیروز رفته بودم منطقه بلوچستان و همون دشتیالی و نزدیک مرز پاکستان اینا، الحمدلله و سیل مثل پلوخته رو اینا عمل نکرده، اومده تو دشت باز شده و ضربش کم شده و بخواه اینا هم میاده آمادگی پنج روز از قبل آمادگی داشتن برای این سیل اینا برید بعد داری زمین های کشاورزیشون داماشون از بین رفته، باقای موز و اینا که دارن اونجا میاده این از بین رفته، هیچ کمک اقلامی نیاز نیست، اقلام کسی اصلا نفرسه، اقلام نیاز نیست که خودشون هم اینجا در مرزن بهترین اجناس با کمترین قیمت دستشون هست، واقعا اونجا قیمتش با تهران خیلی فرق داره، منطقه آزاد چابهار هم هست و فلان اینا. لذا اگر میخواید کمک بکنید که کمک ها بعد از، یعنی نیرو انسانی هم لازم نیستن، اگر کسی میخواد کمک بکنه کمک نقدی بکنه، از این که ما رفتیم به بلوچ ها سر زدیم براشون خیلی خوب بود، یعنی لخواه کشور این بلوچ ها برخان چون اهل تسنن هم هستن دیده شدن خیلی براشون جالب بود، یعنی مثلا مردم کشور اومدن به سمتشون، اینها این همون وحدت دینیه دیگه، خدا رحمتی که این بارون براشون داشته قطعا بیشتر از زحمتشه، چون که 15 سال خوشسالی داشتن، این بارونه همه جا رو به مرتع تبدیل خواهد کرد بشینه، دارم با یه سرعت آرامی به سمت دریای عمان خودمون سیل میره، یه مطلب خاصی نبودن، ما هم یه خود انگاه وحشی شدیم دیگه، اینقدر تخریب دیدیم میزدن یه تخریب حالا این هم دیگه تخریب نیست، تخریب خاصی هم نکرده، یه خود جادار و اینا رو به ازن چید کرد، یه کار ماها نیست، کار راهداری و ایناست. میخواید کمکی بکنید با همین 10000 تومان 20000 تومان 100000 تومان اینا بعداً به این باغا که همه سیفیجاتشون و اینا که هندون و گوجه و این چیزایی می‌کاشتن اینا بخشش زیر آب رفته بود نخور شده، خواهید کمک کنید، کمک نقدی بکنید، کمک اقلام هم نکنید. همین سلامت.